صدایی دیگر،
صدای زنان.
بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهند. طالبانی که از همکنون همپای تصرف افغانستان، نقض حقوق زنان را در صدر فعالیت‌های خود قرار داده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. میگویند باید بر در خانه هایی که دختر جوان دارند علامت بگذارند. میگویند هر دختر بچه 12 ساله‌ای برده جنسی اولین طالبی خواهد بود که او را به چنگ بیاورد. میگویند درهای دانشگاه ها را به روی زنان بستند و زنان کارمند را به خانه ها فرستادند. در حالی که جنگ در شهرهای مختلف افغانستان هنوز ادامه دارد، نگرانی برای آینده زنان در این کشور روز به روز افزایش می‌یابد. نبیلا حبیبی، رئیس امور زنان ایالت سرپل، در توصیف نگاه طالبان به زنان میگوید:
یک جبه واضی هوایداست که طالبان هیچگاهی نمیخواین که زنها در جامعه حضور داشته باشن یا فعالیت های را، خصوصا فعالیت های سیاسی را انجام بدن و یا هم مدافع حقوق زنها، خصوصا فعالین حقوق زن را اونا هرگز نمیخواین، قبول ندارن.
همین اعلام آشکار مواضع طالبان سبب شده تا 1200 فعال زن و مرد ایرانی و افغانستانی با انتشار بیانیه ی توجه جامعه جهانی را به آنچه بر زنان افغانستان میرود جلب کنند. در این بیانیه از مذاکرات صلح افغانستان به عنوان چانه‌زنی برای کسب قدرت و مشروعیت بخشیدن به متهمان جنایت‌های جنگی و بانیان فجایع انسانی نام برده شده و از نبود نماینده جامعه مدنی مستقل افغانستان در روند این مذاکرات انتقاد شده است. در این بیانیه همچنین با تاکید بر اینکه زنان افغانستان نباید بار دیگر قربانی جنگ‌های نیابتی شوند آمده است، زنان افغانستان شهروندانی برابر هستند و حقوق انسانی آنها می‌بایست در هر مذاکره صلحی به عنوان پیش شرط مطرح و مورد قبول طرف این قرار گیرد. در ادامه این بیانیه با اشاره به پیامدهای جنگ 40 ساله که زندگی زنان و کودکان را بیشتر مورد تهدید و تحصیل قرار داده، درباره آینده تاریک در پی خشونت سازمان یافته علیه زنان توسط طالبان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری، خشونت‌های جنسی و جنسیتی هشدار داده شده است. ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در تهران، در مورد همداستانی فعالان ایرانی در امضای این بیانیه میگوید:
قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان منجر به نگرانی بسیاری شد، از جمله زنان فعال مدنی و سیاسی ایران، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، نسبت به این مسئله نگران شدند و نسبت به سرنوشت خواهران خود در افغانستان حساس. برای همین تلاش شد تا فعالیت های مشترکی با زنان افغانستان صورت بگیره تا شاید بشه کمکی کرد تا جلوی ظلمی که طالبان میخواد به زنان و کودکان افغانستان میکنن رو گرفته بشه.
تضمین حق حیات و امنیت، حقوق برابر، پایان دادن به تبعیض و خشونت علیه زنان و گروه‌های قومی، مذهبی و جنسی و همچنین دسترسی مساوی همه کودکان دختر و پسر به آموزش از دیگر مواردی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است. ناهید موتی، جامعه شناس و فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. خانم موتی، از حال و هوای افغانستان برای ما بگید و اون چی سبب امضای این بیانیه شده.
در واقع زنان افغان مواجه با یه فشار فزاینده هستن که حدود 40 ساله که طول کشیده و در همه این سالها صدای زنان و صدای جامعه مدنی زنان افغان شنیده نشده، چه از جانب حکومتی که در افغانستان موجود بوده و چه از جانب نیروی خارجی و حالا اینجا شاید بهتر بگیم آمریکایی ها در زمانی که در افغانستان حضور داشتن. و به همین علت هم هست که ما می‌بینیم بعض الان به اینجا کشیده. و به نظر من اصولا این ندیده گرفتن جامعه مدنی و در نظر گرفتنش به عنوان یک بازوی قدرت در جامعه، به این معنا که نه به این معنا که حکومت کنه، بلکه به این معنا که اهمیتش شناخته بشه و به صداش گوش داده بشه، همین وضعی که الان ما میبینیم که طالبان به این سرعت و سهولت در واقع تونسته بعد از این که نیروهای خارجی به تدریج از افغانستان بیرون رفتن، به این سرعت بتونه غالب بشه بر افغانستان.
اما خانم موتی، در بخشی از این بیانیه اومده که ما جمعی از فعالان زنان، مدنی و روزنامه‌نگاران افغانستان و ایران با صدای بلند اعلام می‌کنیم که زنان افغانستان شهروندانی برابر هستند و حقوق انسانی آنها می‌بایست در هر مذاکرات صلحی به عنوان پیش شرط مطرح و مورد قبول طرفین قرار گیرد. زنان افغانستان نباید بار دیگر قربانی جنگ‌های نیابتی شوند و دستاوردهایشان در آتش جنگ‌هایی که در آن نقشی ندارند از میان برود. خب زنان ایرانی در حالی بیانیه‌ای با چنین محتوایی رو امضا کردند که در خود ایران بسیاری از حقوق زنان ایرانی در حال از دست رفتن هست و روز به روز میبینیم که اونها موقعیت‌هایی رو که دارن از دست میدن. آیا شباهت موقعیت زنان در ایران و افغانستان باعث شده که حالا 1200 نفر در کنار هم بایستن و یک صدا حقوق برابر رو درخواست کنن؟
ببینید، شباهت از این نظر که هر دو گروه در واقع زن هستن و مورد تبعیض قرار میگیرند، بله، یعنی به طور کلی شاید به این سوال شما بشه جواب مثبت داد. ولی شباهت در جزئیات، در اینکه مثلا میزان فعالیت زنان ایرانی و میزان قدرتشون در گفتمانسازی و یا اینکه بتونن یک جریانی رو پیش ببرن، شاید با زنان افغان چندان برابر نباشه. ولی از این نظر که هر دو دچار تبعیضاتی هستن که این صدا رو به صلاح هم بسته کرده، بله، مثلا به سوال بزنم، خود در ایران هنوز میزان تحصیل زنان در دانشگاه هنوز رقم بالایی رو به خودش اختصاص میده، هنوز یه نسبتی، حالا شاید کم شده باشه، یه نسبتی از زنان ایران شاغل هستن به طور رسمی و در یه حوزه های غیر رسمی هم فعالیت میکنن، حوزه های غیر رسمی که در واقع شاید بشه گفت طبقه متوسطیه، نه حوزه های غیر رسمی که هیچ نوع حقوق مزایایی ندارن. و یا اینکه خب زنان نسبت به حقوقشون در ازدواج مقدار زیادی شاید آگاه تر باشن از زنانی که در ایران هستن، به این دلیل که ما میبینیم که نرخ ازدواج کم شده در یه سنینی که همیشه سنین ازدواج بوده، یه درصدی کم شده. از اون طرف نرخ طلاق افزایش پیدا کرده، یعنی برخلاف قوانینی که در خانواده ضد زن هست، ولی زن ها هنوز همچنان به دنبال این هستن که توی حوزه های خانوادگی که تحت فشار قرار میگیرن باقی نمونن و سعی میکنن که از اون حوزه ها بیان بیرون. و همچنان میبینیم مثلا نرخ زنان سرپرست خانوار افزوده شده. همه اینا به ما نشون میده که شاید از بعضی جنبه ها زنان ایرانی هنوز توانایی بیشتری دارن برای رفع و رجوع مشکلات خودشون، گرچه این پیوندها واقعا پیوندهای مبارکی هست و همچنان باید برقرار بمونه و از نیروی همدیگه در واقع بشه استفاده کرد برای پیشبرد حقوق بیشتر.
کاملا با شما موافقم خانم مطیع، ولی فکر می‌کنم از اون سوی ماجرا هم می‌شنویم شباهت‌هایی رو در سطح کلان بین آنچه جمهوری اسلامی بر زنان روا می‌داره و خواسته‌های طالبان بتونیم ببینیم. درسته همونطور که شما میگید زنان ایرانی در خانواده مبارزات خیلی خوبی رو پیش بردن، تونستن از حق طلاقی که به طور بسیار جزئی قانون در اختیارشون قرار داده استفاده کنن، اما از اون سوی ماجرا می‌بینیم که هر روز بیشتر از قبل به خانه رانده میشن. آمار دختران دانشجو هر چند بالاست، اما آمار مردان فارغ التحصیل بیکار بسیار بالاست نسبت به مردان فارغ التحصیل شده از دانشگاه ها که بیکار هستند. و همینطور موضوع حجاب اجباری که میبینیم در چند روز گذشته طالبان مجازات های بسیار سختی رو برای اون در نظر گرفته، چندین بار زنان در عرصه های عمومی، در مکان های عمومی شلاق خوردن به دلیل اینکه حجابشون رو رعایت نکردن. و ما همچنان میبینیم که ونهای گشت ارشاد در خیابان های شهرها به دنبال افرادی هست که اونها رو متهم بکنه به رعایت نکردن حجاب اسلامی. با وجود تمام این شباهت ها و البته افتراقاتی که شما هم به اون اشاره کردید، فکر میکنید این همداستانی چقدر بتونه مؤثر باشه؟ چقدر بتونن واقعا زنان ایران در کنار زنان افغانستان برای قدرتمندتر کردن جامعه مدنی خودشون فعالیت کنن؟
من فکر میکنم که هم افغانستان در یک موقعیت خیلی ویژه‌ای هست که جامعه مدنی، حالا زنان افغان، تأثیر چندانی نمیتونن روش بذارن. هم ایران به خاطر شرایطی که خود شما فرمودید و به اضافه این مشکل بیماری کرونا که بسیار فراگیر شده و به نظر میرسه که از قدرت به اصطلاح کنترل مسئولین در واقع از دست رفته، شاید در کوتاه مدت ما نتونیم به یک نتیجه خیلی روشن و مؤثر و قابل به اشاره رجوع بکنیم. ولی خب این پیوندها همونطور که گفتم قدرت و توانایی زنها رو در کنار همدیگه بیشتر میکنه. این نشون میده که زنان ایرانی نسبت به مصائبی که زنان افغان یا حالا برعکس دارند بی تفاوت نیستن، در کنار هم ایستادن، صداشون رو با هم بلند کردن و این صدا همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. این به اصطلاح پیوند توی حالا در یک شکل دیگری حتما به مصائب ظهور خواهد رسید و این خودش میتونه یه نوید بخش باشه برای اینکه فعالیت‌های بعدی، قدم‌های بعدی برداشته بشه برای اینکه این دو گروه بتونن خواسته های خودشون و مطالبات خودشون رو پیش ببرن.
با سپاس از ناهید مطیع، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.